عصر بخیر میگم به شما شنوندگان خوب رادیو گفتگو و دعوت میکنم به مدت حدود 50 دقیقه برنامه رو تحت 53 دقیقه ساعت 24 و 1 دقیقه
ساعت 24
ساعت 24
یک دقیقه. جهان ما در همین یک دقیقه تغییر می کند. ساعت 24 و 1 دقیقه.
ساعت 24 و 1 دقیقه تغییر شناخت مخاطب فراتر از انتقال معناست. به نام او که صاحب عالی ترین شناخت هاست. کشورهای غربی قصد دارند به شکل‌های گوناگون و با استفاده از حربه جهانی شدن و مجهز به فناوری روز در افکار و فرهنگ ملت ایران نفوذ کنند. بهترین راه برای این منظور نفوذ در سیستم آموزش و پرورش و به خصوص دانش آموزان است، چون که طیف وسیعی از افراد را در بر می گیرد. آموزش و پرورش در مقابل هجوم فرهنگ‌های بی‌هویت غربی آسیب پذیر است. مسلماً باید انتظار نفوذ دشمن در اذهان دانش آموزان و تغییر نگرش‌ها و باورهایشان را داشت. اینجا رادیو گفتگوست و شما به دنیای شناختی دعوت شده اید. همراهان ارجمند برنامه ساعت 24 و 1 دقیقه سلام. صدای ما را از استدیوی رادیو گفتگو یا به عبارت بهتر دنیای کمتر شناخته شده ها می شنوید. در میز گفتگوی امروز آقای دکتر علیرضا داوودی کارشناس ارشد رسانه و علوم شناختی و آقای دکتر نواب همتیان پژوهشگر مطالعات ارتباطی در مورد بررسی ابعاد نفوذ شناختی و ادراکی در ساحت آموزش و پژوهش در جامعه صحبت می‌کنند. به اتفاق قسمت دوم این گفتگو را با هم گوش می‌کنیم. لطفاً همراه ما باشید و دنیای خود را در 1 دقیقه با ما تغییر دهید.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت همه شنوندگان عزیز هم عرض سلام و ادب و احترام داریم.
بنده هم سلام عرض میکنم و امیدوارم که بحث خوبی داشته باشیم
انشاءالله. ما جلسه گذشته تو مباحثی که داشتیم آیه همتیان به یک مثالی در واقع شما اشاره کردید از صحبتی که یک دانش آموز در خصوص اون خلقت جهنم و آتش در واقع اتفاق افتاد. من این مثال برای خودم رخ داد شبیهش. من در دوره راهنمایی که بودم، حالا بودیم که ما 500 سالمون که نیست، ما همین نسل سیم دیگه. یه معلم پرورشی ما داشتیم، آمد سر کلاس یه کاغذ رسم اون موقع بهش میگفتن، این کاغذ فیلی بزرگ گذاشت و گفت بچه ها چیه؟ گفتیم خب سفید خیلی خوشگله. یه دوات رو برداشت از این جوهر دواتایی که ما می‌نوشتیم باهاش دست علی، اینو پاشید روی اینو گفت حالا این چیه؟ گفتیم که خب زشتش کرد، کثیفش کرد. گفت شما هر یک گناهی که مرتکب میشید، هر یک دروغی که میگید، هر یک مثلا غیبتی که میکنید، مثل این لکه هست روی این کاغذ قشنگه، دیگه هیچ کاریش نمیشه کرد. خب من چه سالی راهنمایی بودم؟ ما راهنماییمون تقریبا مصادف شد با اواخر دوران جنگ دیگه، اون فضای اجتماعی و
بله
و فضای غیر رسمی، خود غیر رسمی رسمی شده بود.
بله
گذشت. من در سن 20 سالگی یک مدرسه رفتم و درس دادم به همون بچه های راهنمایی. من دوم راهنمایی بودم اون مثالی را اومد به همون بچه های دوم راهنمایی. چند سال فاصله شد آقای متیان؟ حدوداً فکر میکنم 10-11 سال فرق شد. 11 سال اصلا عددی تلقی نمیشه در سن تاریخی یه ملت. من رفتم در نقش معلم پرورشی رفتم سر کلاس این بچه ها. اون مثال معلم پرورشی خودم یادم بود. یه کاغذ فیلی گرفتم و با همون سناریو یه دوات گرفتم بردم گفتم خب بچه ها این چیه؟ بچه گفتن خیلی سفید خوشگل، دوات رو پاشوندم. گفتم این چیه؟ همه مثلا آقا خراب شد و فلان اینا. گفتم این همون دروغه و همون رو من اجرا کردم بعد از 11 سال. دیدم که یکی از این بچه ها بلند شد گفتش که آقا این رو به ما میدی؟ این کاغذ فیلیه رو به ما میدی؟ جوارشم خوش شده بود. گفتم که بردمالشو. حالا من تصورم چی بود؟ تصورم این بود که این مسئله یه جوری در عمق وجود این بچه رفتیم و هفته بعد که من رفتم سر کلاس دیدم کلاس ناآرامه. گفتم بچه چی شده؟ دیدم پسره بنا شد اومد یه تیشرت گذاشت جلوی من، تیشرت سفید. گفتم این چیه؟ وا کردم دیدم عکس همون کاغذ فیلیه که روش من جوهر پاشونده بودم و بودم هر یه گناه فلان میکنه. این رفته بود خونه، دستشو کرده بود تو جوهر با همون دست کوچیکش زده بود جاهای مختلف این کاغذ فیلی، عکس پنجش افتاده بود، دستش افتاده بود، اینو بریده بود، رفته بود داده بود روی تیشرت چاپ کرده بودن. بعد دیدم چه طرح خوشگلی در اومده. گفتم این چیه؟ آه ما اون قرآنی که شما گفتید و یه خورده قشنگترش کردیم، رو تیشرت هم چاپ کردیم، سبک شده، الان هم بچه ها میگن مثلا ما حاضرین بخریم ازت. گفتم من موندم یه لحظه خودم، گفتم تو چی کار کردی؟ گفت ببین گناهی که شما گفتی سر توش محفوظه ولی عجب طرح قشنگی داد. من اینو پنجه کردم. دیدم 10-11 سال فاصله بین من و این بچه هست، ولی اصلا انگار دوتا دنیای متفاوت شده.
بله،
ما یه هفته پکر اون گناهه بودیم و یه هفته مثلا داشتیم بهش فکر میکنیم، این بچه رفته تو یه هفته اونو تجاریش کرده. یعنی
و این اون فرآیند شناختی است که طی شده.
احسنت. بعد بهش گفتم که اون موقع تازه فیلم چیز در اومده بود، فیلم مرد عنکبوتی در اومده بود که خودش پیرنشو درست میکنه.
مرد عنکبوتی 1
دقیقا. و دیدم که این بچه به شدت تحت تأثیر این موضوع قرار گرفته، یعنی این که خودش برای یه چیزی رو در بیاره و درست کنه و یه همچی کاری، همچی بلایی رو سر یه ارزش سنگینی که من 11 سال روش مثلا متوقف بودم و باهاش زندگی کردم در واقع بیاره. به چه جنبندی من رسیدم؟ به این جنبندی رسیدم که اساسا نظام آموزشی که در کشور ما از یک وزیر تا وزیر دیگه تغییر میکنه. خود وزرا تربیت یافته صحیحی نیستن، یعنی گزینه‌های مناسبی برای تربیت کنندگی صحیح نیستند.
بله.
چه اولیایی رو میخوان تحویل نظام آموزشی بدن که اون اولیا بتونن از پس یک همچین تغییر ادراکی که اساسا تو محیط غیر رسمی هم شکل گرفته بر بیان؟ اینجاست که نفوذ
معنا پیدا.
احسن.
یعنی سرنقش کجا میخواید پیدا کنید؟ یعنی اینقدر نامحسوسه که فرد میگفت صیاد از پی صید دویدن عجبی نیست، صید از پی صیاد دویدن عجبی نیست. یعنی فرد به جای رسیده که داره میدوه دنبال صیاد، میگه منو بزن، ولی نمیدونه، خودش هم حسی از این نداره. بحث خوبی شد، یعنی مثال خوبی شما ادامه دادید. من اگر بخوام، جلسه نهم بود جلسه قبل ما،
بله الان جلسه دهم هست،
بله اون رو ادامه بدم و بحث رو بیارم یکم، چون اونجا سیستمی و خیلی کلان صحبت کنیم، خوردش کنیم توی جامعه، ببینیم ناظر به این تغییر تصویرها. یه اصل تو مدیریت هست، شما به درستی داشتید توضیح میدادید، من یاد اون افتادم که میگه اگر به پرسش‌های جدید پاسخ کهنه بدید بحران تولید میشه.
بله،
خیلی اصل عجیب و دقیقیه. یه معکوس هم داره که میگه اگر به پرسش ساده پاسخ پیچیده بدی سردرگمی ایجاد میشه.
بله.
یه مثال بخوام ساده براتون، این اتفاق داره میفته الان تو سیستمای جامعه ما. مثال سادهش اینه، شما اگر یک بیمار سرطانی بدخیم دور از جون شما و همه شنونده و وضعیت بحرانی پیدا کرده، این پرسش پیچیده است، ببرش درمانگر سر کوچه، یه آقا من اینو نمیدونم چیکارش کنم، در کسری از ثانیه وضعیت بحرانی میشه، چون پرسش پیچیده رو بردید سراغ یک پاسخ دهنده ساده، اون اصلا نه امکاناتش رو داره نه میفهمه اصلا این وضعیت رو. برعکس شما یک سردرد ساده، فردی که سردرد ساده داره، ببرید بیمارستان فوق تخصص سرطان، از درب ورود نگهبانی دچار سردرگمی میشه تا اون پزشک فوق تخصص سرطان رو درمان کننده سرطان. الان ما یه همچین وضعیتی داریم. اون مثال شما راجع به تغییر این کاغذ فیلیر و ادراک که شما داشتید با این یک چرخه شناختی طی شده و ما از این غافلیم که ادراک نسل فعلی از گناه متفاوت از ادراک نسل قبل از گناهه. آیا تصور و ادراک مادر بزرگ من از حجاب با مادر من از حجاب با همسر من از حجاب و دختر من از حجاب یک جوره؟ خیلی. که اینها مال شاید بگم اگر بخوایم کل همپوشانی اینها رو برداریم میشه حدود 100 سال 120 سال با تصورات و ادراک‌های مختلف. من مادر بزرگم جلوی پسر خودش روسری می‌پوشید. چرا؟ چون حس می‌کنه الان در یک محیط رسمی قرار داره که مثلا پسر شما دوش سر بزنه، در صورتی که هیچ نه گناهی بود نپوشه نه لحاظ اخلاقی ایراد داشت، هیچ مشکلی نداشت. حالا شما می‌بینید چه تغییر ادراکی صورت گرفته که فرد در محیط عمومی پوشش مناسب اتاق خواب داره،
نه تنها در محیط آموزشی حاضر اوریان شه.
آره این
دیگه خیلی بده.
چه تغییر شناختی صورت گرفته؟ پس ما یک تغییرات ادراکی داریم که در رفتارهای جامعه داره بروز میکنه. اینجا تو این جلسه حالا انشالله فرصت بشه من این بحث فردی تر رو میخوام مد نظر قرار بدم و پیش ببرم.
جهان ما در همین یک دقیقه تغییر میکند.
ساعت 24:01.
یکی از شرطی که آقای متیان با توجه به اون فرایند تبدیل تشکیک به مرحله جایگزینی در واقع اتفاق افتاد و به پیوسته همون نکته که در واقع شما هم فرمودید، ما به دو تا گزاره میرسیم که در حوزه آموزش میبینیم این دو گزاره خیلی حائز اهمیته. اقتصاد چرخه خودش رو خودش متولد نمی کنه. سیاست چرخه خودش رو خودش متولد نمی کنه. چون اگر یک دولتی بیاید و یک دولتی برود امکان داره رویه اقتصادی تغییر کنه، روند سیاسی تغییر کنه. اما برای من خیلی جالبه، آموزش تنها روندی است که به هیچ وجه من الوجوهی بیرون از اون نمیتونی تولیدش کنی، حتما باید درون چرخه خودش تولید بشه. پس بنابراین اگر قرار باشد در آموزش نفوذی صورت بگیره، می تواند یک عنصر بیرونی باشد اما از محیط بیرونی نمی تواند، حتما باید بیاید و در داخل اون محیط قرار بگیره تا برسه به مرحله‌ای که کاملا فرایند آلوده سازی رو بتونه انجام بده. آموزش تنها محیطی است که بیرون از خودش آلوده نمیشه، حتما باید در درون خودش آلوده باشه. این زاویه اول بحث که خب پس قطعاً برای جایگزین کردن باید این اتفاق بیفته. من از خیلی از دانشجوهای خودم میپرسم سال 1401 که اون اتفاقات در داخل کشور افتاد، خب شرایط سختی رو ما در دانشگاه داشتیم دیگه. من اولین کاری که کردم این بود، خب بعضی دانشجوها که ما رو میشناختن که با رویه ما آشنا بودن، ولی بعضی هم که نمیشناختن فکر میکردن که حالا مثلا اگر ظاهر مذهبی وجود داره پس حتما باید یه گاردی هم در مقابلش بگیریم. وقتی که باهاشون صحبت میکردم اولین سوالی که ازشون پرسیدم این بود، کاری به دین، مذهب و تمام مبانی نداریم، یک تعریف از کلمه احترام به خود رو میتونید به من بدید؟ پیچی اجازه داری کمونیستی تعریف کنی، اجازه داری سوسیالیستی تعریف کنی، اجازه داری اومانیستی تعریف کنی، حتی اجازه داری سخیفترین نوع تعریف یعنی کاپیتالیستی رو هم قاطیش کنی. حتی به یکی از دانشجوها که خیلی در واقع اعوجاج داشت گفتم اگزیستانسیالیستی هم تعریف به خود رو تعریف کنی من قبول میکنم. فقط یه شرط داره، بلد باشید و تعریف کنید، یعنی از خود در نیاری به اسم تعریف اومانیستی یا لیبرالیستی از احترام به خود غالب کنی، چون من مسلط رو تمام این فلسفه غرب هستم. نتونستند. نتونستن، هیچ کدومشون نمیتونستن مفهوم تحت عنوان تعریف از خود رو. گفتم من کاری راجع به هیچ اتفاقی که الان افتاده ندارم، یک سوال فنیه. وقتی بلد نیستی اون چی تعریف کرده، قطعاً بلد نیستی که خودت چی باید تعریف کنه. چون تعریف ما در دو حالت شکل میگیره، یا در توافق با اون تعریف ها یا در مقابل اون تعریف ها. حالت گانچارتش میشود تکامل من در تعریفی که از خودم دارم. بعد چجوری تو میتونی خدا رو بشناسی در حالی که خودتو نشناختی؟ تو چجوری میتونی به خدا احترام بذاری وقتی احترام به خودتو نمیفهمی چیه؟ پس هر چیزی رو میتونن بهت غالب کنن، هر چیزی رو میتونن، چه وجودش چه عدمش رو میتونن بهت غالب کنن. این چه ادراکیه که ما از در واقع فلسفه داریم؟
یک در دل مجددی رو از ما باز کردید که فرهنگ و آموزش جز مظلوم ترین عرصه‌ها در جامعه ماست و شاید حتی از شیوه مواجهه دولت ها میشه فهمیدین. نقد دارم من جدی به این، حتی در نوع بودجه بندی ها اینو میشه فهمید که جایی که میتواند سنگ بنا و زیربنای همه نکاتی که داریم تو این جلسات با هم صحبت میکنیم رو بگذاره، محکم هم بگذاره، که پس فردا نخواهیم کف خیابون جمعش کنیم با اون تفاوت ادراکی و حتی با نسلی مواجه بشیم که سوالش هم نمیدونه چیه، که شاید از این جهت اون دانش آموز که عرض کردم اون تصور نسبت به جهنم داشت، من تحسینش میکنم که سوال داری حداقل. یعنی گاهی اوقات حتی سوال بد داشتن بهتر از منفعل بودنه.
شما آقای همتی، ما الان به عنوان دوتا کارشناس این نظر کارشناسی بنده رو یا تایید کنید یا رد کنید. من الان جمله که میخوام بیان کنم، نه اختیار دارید، چون به قول علما مباحثه ای و مفاهمه ای، اتفاقا میخوام همینجوری بریم جلو. نفوذ در آموزش فقط یک هدف رو دنبال میکنم. من اینی که دارم عرض میکنم رو ماحصل 25 سال کارم تو این حوزه رو میگم و دوست دارم شما عنوان یک کارشناس نقدش کنید، چه سلبی چه ایجابی. نفوذ در آموزش فقط و فقط یک هدف و نتیجه رو دنبال میکنه، مسدود سازی پرورش بومی. نفوذ در اقتصاد 100 تا هدف رو دنبال میکنه، نفوذ در سیاست 100 تا هدف رو دنبال میکنه، اما نفوذ در آموزش جلوی پرورش آدمی رو میگیره که مسلح به علمی تحت عنوان اقتصاد اسلامی بشه. برای همین وقتی میره میشینه توی فلان بانک و فلان مجموعه اقتصادی، چون پرورش یافته ایدئولوژیکی در حوزه اقتصاد نیست، کاملا لیبرالیستی عمل میکنه، کاپیتالیستی.
بله.
میره میشینه در حوزه فرهنگ،
واسه اون هیچ ادراکی نسبت به این مسئله بومی هم نداره.
دقیقاً. میره میشینه در حوزه فرهنگ،
دوباره اون مسئله رو تیم
اومانیستیش میکنه. بله. کار رو. بله. کاپیتالیستیش میکنه کار رو.
واسه درد اصلی هم اینجاست.
برای همین ما میبینیم وزرای فرهنگ و ارشاد ما اصلا چرا اینجوریان؟ وزرای اقتصاد ما چرا اینجوریان؟ وزرای آموزش و پرورش ما چون ضعیف‌ترین ها بودند، مسیر انسداد پرورش معنا پیدا کرده. برای همین وقتی شما مسیر پرورش رو نداشته باشید، آقای متیان، شناخت و ادراک از محیطی که درش زندگی میکنید ندارید. برای همین من محیط کانادایی رو میخوام ستاب کنم رو محیط ایران.
بله.
محیط فرانسه رو میخوام ستاب کنم رو محیط ایران. محیط سوئد و دانمارک و نروژ و ترکیه رو میخوام ستاب کنم رو ایران. نمیگم اون بده یا خوبه، میگم اون مال اون محیطه.
مال اینجا نیست. بله.
ستاب کردنش اینجا دقیقا مثل چی میمونه؟
ممکن خیلی هم قوی باشه ولی مال اینجا نیست،
اصلا رفتی به اینجا نداره. بله. این ماشینا رو دیدید تیونینگ میکنن؟
بله.
مثلا ظاهرش پیکانه، بعد یهو 3 تا شاسی زده رفته بالا، اصلا یه ظاهر عجیب و غریبی پیدا کرده. بعد میگه خدایا این چیه؟ مثلا اون چیزی که درست کرده خوبه ها، ولی رفتی به اینجا نداره. پشت پرایدم میریم آرم بی ام و میچسبونیم، حس شوماخر میگیریم. خب اینم نمیشه. یعنی تا الان پشت پراید مارک بی ام و بزنیم، ماشین میشه 8 سیلند مثلا. ماشین شتابش فرق میکنه. پرایده چه آرم بنز بچسبونی، پیکانم پیکانه، چه تو شاسیشو 5 پله ببری بالا. پرورش یعنی چی؟ پرورش یعنی التقاط. ما تو ایران چون نظام آموزشیمون درش نفوذ سنگین صورت گرفته. یه مدت خاطرتون هست پیکان تولید میشد، موتور پژو رو میذاشتن بهش میگفتیم پیکان پژویی.
آره
خب این از کجا در اومده؟
حتی برعکسش هم بود که آردی میشد.
احسن، بدنه پژو رو برداشتیم روش گذاشتیم، میگیم موتور پژو پیکان گذاشتیم آردی، بعد خوشگلترش کردیم را. خب طرف نشسته بدنه پژوه، هست موتور پیکانه، هست پژو میگیره تا اتوبان ماشین پیاده میکنه. من خودم کارو کردم، من یه روها داشتم
زورش نمیرسید.
روز اولی که نشستم، هفته اولی که در واقع ما نشستیم، هفته دوم من ماشین موتور پیاده شد. خب کولر میگرفتیم سربالایی، هست پژو بود، حالا اون موقعی که تازه اومده بود موتور پیکان بود، رسیدیم اونجا موتور سرش آقا بیرون، گفت داداش تو شناختی که من داری اشتباه موتور پیاده کرد. ما در حوزه نظام آموزش وقتی که نفوذ صورت میگیره، پرورش از بین میره، التقاط جاشو میگیره، موتور پیاده میکنیم. این نگاه، حالا شما نگاه رو نقد کنید.
جذاب کردن رسانه‌های گروهی به بهانه عرضه فناوری مدرن با محتوای فکری و فرهنگی غرب مناسب‌ترین روش برای نفوذ سریع در افکار دانش آموزان محسوب می‌شود. پس اگر آموزش و پرورش با روش‌های کلاسیک دست به مقابله بزند، چندان موفق نخواهد شد، چون تنها با ابزارهای روز دنیا می‌توان نفوذ دشمن را در فکر و فرهنگ دانش آموزان کاهش داد. در ادامه به صحبت‌های آقای دکتر نواب همتیان با هم گوش می‌کنیم.
اصلش رو که آقای دکتر من رد نمی‌کنم. این موضوع اون در دلی که عرض کردم باز شد، یه بخشش همینه. ما برای چه جامعه‌ای داریم نیرو پرورش می‌دیم؟ ببینید، من حالا فرمایش شما رو فرمود نقد ایجابی یا سلبی، حتی فراتر از اون بخوام نگاه کنم، شما مثال اقتصاد رو زدید. ما الان چرا اون نکته که جلسه قبلا عرض کردم، 50-60 سال تو این کشور رو تثبیت نرخ ارز دارن تلاش میکنن، یعنی میگم 60 سال چون برمیگرده به قبل انقلابی بخشش. چرا؟ چون شما اومدید برای بیمار مثلا میگم سرما خورده نسخه یک بیمار سرطانی یا بلکس در آموزشم دارم این اتفاق میفته. حالا اگر حتی سلبی نگاه نکنیم که بگیم پس بیمارن همه و بخوایم نسخه بدیم، نه، شما غذای مورد پسند ذائقه مردم کوهستان رو ببرید تو کویر، شاید 30 سال زمان ببره تا اونا بپذیرن. کما اینکه خب این به هم خورده یه تغذیه ای هم که تو کشورمون میبینیم، تو مناطق سردمون غذاهای تب سرد، تو مناطق گرممون بالعکس داره مصرف میشه و اختلالاتی هم ایجاد کرده. این از این جهته. اون نسخه ای که این فرد دلسوزانه هم، حتی من یه جای یه میز رسانه ای بود رو بحث اقتصاد، ما رو دعوت کردن که حالا نکات رسانه ای اگر دارید شما بگید. من دیدم مثلا اون ور مثلا با وضوح نشسته تو جلسه، اون اونجا مثلا همه ماشاءالله میخوان دلسوزی کنن ولی با نسخه های سکولار. یعنی فرد چون نگاه سیستمی به مسئله نداره، گاهی خواسته که میشه اون نفوذ که شما فرمودید، یعنی فرد اومده انصداد ایجاد کنه تو مسیر. این شوخی هم نیست. آخه بعضی وقتا ما اینو مطرح میکنیم یه جایی، فکر کنم ما توهم توطئه داریم. خب شده دیگه، مگه نمیبینیم؟ مگه کار اینقدر بیخ پیدا نکرد که خود رهبری اومدن انتحاری ورود کردن تو مسئله سند 20؟ یه دفعه تو یک مثلا فضایی مطرح کردن و خیلی تند و محکم.
اصلا در سخنرانی مهماه اهمی امسال مقام معظم رهبری، من برای اولین بار بود دیدم ایشون نفوذ رو گفتن در 5 عرصه جدی بگیرید.
جدی بگیرید.
ببینید رهبری که توصیه اخلاقی که نمی کنن که، ایشون دارن
حاضر به واقعیت دارن مطرح میکنن.
اول رو میگن آموزش و پرورش.
بله بله بله. ریشه است.
بعد میشه آموزش عالی، بعد میشه صدا و سیما، بعد میشه مطبوعات، و بعد میشه آموزش بهداشت درمان و آموزش پزشکی. من وقتی نشستم این 5 دور، اولا تقدم و تأخرش خیلی مهمه. آقا دقیقاً طبق یک مهندسی اینها رو بیان کردن. و بعد مهمتر از اون، ایشون توصیه اخلاقی نمی‌کنه. قبلش میگه ببینید اینها در زمین جنگ نظامی، زمین رو زمین خاک نتونستن، حالا میان اینجا. من برگشتم به صحبت‌های حدوداً 24-5 سال پیش ایشون راجع بحث تهاجم فرهنگی، بعد ناتوی فرهنگی، بعد شبیخون فرهنگی. دیگه ایشون رو گفت اول کن دیگه، مهندسی فرهنگی دارن میکن، بری سراغ مهندسی. یه چیز جالبی که برای ما توی این حوزه وجود داره اینه که ما چون نسخه های بومی رو کنار گذاشتیم، نفوذ پذیریمون دقیق تر شده. یعنی یه جاهایی هم اگر نفوذ کننده به عقلش نمیرسه، ما داریم کمکش میکنیم. علت چیه؟ علت اینه هرچه نفوذ پرفشارتر میاد جلو، رنگ تعهد به آینده، نه امید به آینده، تعهد به آینده کاهش پیدا میکنه.
تصویر آینده که از که
حالا اون تصویری یه بار پای امیده، یه بار پای تعهدیه. خیلی جالب بود. من یه مثال بدنم راجع به این تعهد به آینده. ما نشسته بودیم داشتیم با خود شما صحبت میکردیم. این یه مثال زنده است. یعنی اینو من برای مخاطبین عزیز میزنم که بدون این مثال همینجا اتفاق افتاده. دیدیم که من و آقای همتیان داشتیم صحبت میکردیم. خب طبیعتاً یه مقدار صدا خسته میشه دیگه. ما طلب کردیم که آقا یه چایی به ما بدید، یه آبی بدید، بالاخره ما بالاخره وضعیتمون نرمال شد. خیلی جالب بود. برنامه ساعت 24 یک دقیقه یک همان کننده خیلی بزرگواری داره. دیدم ایشون یهو برگشت تو رژی به ما گفتش که برنجم گذاشتیم خیس بخوره، تو این اصطلاح. خب و رفت. یه لحظه ارتقاء ذهنی ما رو از حالت فقط یه لیوان چای برد روی
برنج.
یه تعهدی رو ایجاد کرد
و ما امیدوار شدیم.
احسن. ذیل تعهد ما امیدوار شدیم و تا تای برنامه رو رفتیم و برنامه رو بستیم. برنامه رو بستیم، متوقف رفتیم برای ضبط برنامه بعدی. این در واقع خواست محقق شد. سه تا چیز ما اینجا میتونیم بهش تاکید کنیم: یک، زمان تحقق، دو، کیفیت تحقق، سه، تعهد به تحقق. شما چجوری میتونی آینده رو بیاری حال، یعنی زمان آینده رو در حال صرف کنی؟ به شرط اینکه نفر آموزش گیرنده مطمئن به تعهد پرورش دهنده باشه. یعنی من مطمئن باشم اوی که داره پرورش میده تعهد داره نسبت به این چیزی که میگه. یه بار، دو بار، سه بار بی تعهدی ببینم، رو جنس آموزشی که من دارم دریافت میکنم اثر میذاره. حالا شروع کنم با یه سری عبارت ها طرف رو توصیف کردن. الان ما میگیم مسئول هماهنگی ساعت 24 و 1 دقیقه آدم متعهدی است که چای رو میاره. حالا اگر یهو ایشون اون عبارت رو گفته باشه برای اینکه ما رو حواله به آینده داده باشه و بره، من باشیم و شما و استادیو بدون هیچ در واقع آرام کننده گلو، میگیم خب پس به تعهدش عمل نکرده. در واقع پرورشه خودش داره در ذیل اجرا آموزش هم میده. حالا اگر آموزش دهنده شما رو متعهد بار نیورده باشه چه اتفاقی میفته؟ لوپ بی‌تعهدی و عدم وفاداری به آموزش بومی. این میشه خود نفوذ
تو این چرخه.
دقیقا. پرانتز رو من اینجا باز میکنم. میخواستم فرمایش برنج خیز کردن شما رو تئوریزه کرده باشم، اونم به صورت کاملا جدی. پرانتز بسته. حالا بفرمایید.
بله، توی حالا سوال قبلیتون و این نکته‌ای که بهش اضافه کرد با یک مثال، امیدواری ما سر برنج خوردن و اتصال چای به برنج، من میتونم این رو اتصالش بدم، این چرخه